مبحث دیگر از مباحثی که در باب اوامر هست راجع به مرب و تکرار، الحق و وفاقا لغیر واحد من المحققین، عدم و دلالت الامر على المرة ولا على التكرار، بل الصيغة دالة على طلب الماهية معراتا عن قيد المرة والتكرار. حق وفاقا بر غير واحدی از محققین این است که صيغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار، بلکه دلالت می کند بر طلب طبیعت و امر به طبیعت برهنه از قید مره و از قید تکرار. و خلافاً للقائلین بالدلال على المره او على التکرار، بعضی هم گفتن ام صیغه ام بر مره دلالت میکنه، بعضی هم گفتن بر تکرار دلالت میکنه. دلیل ما برای مدعا دو امر است و دلیل علی ذلک امران، یکی تبادر، اونی که از صیغه امر در ذهن مردم میاد و ظاهر است نزد مردم، همون طلب طبیعت است و هیچگاه مره و تکرار در ذهن نمیاد. احدهما التبادر فان المنسبق الى الاذهان هو الامر بالطبيعه معرن عن المره و التكرار. تو ذهن مردم نه مره میاد و نه تکرار، بلکه اونی که تو ذهن مردم میاد همون طلب طبیعت است. الا ترا که اگر مقید بشود صیغه به مره و تکرار، وقتی صیغه را مقیدش کنی به مره و تکرار، اکرم مرتن او اکرم مکررا، هیچ یک از این دو قید تأکید در نظر مردم حساب نمی شود. الا ترا که تقیید صیغه به مره و تکرار لا یعد به تأکید فی واحد منهما، هیچ کدومش تأکید نمی دونن، نه مره رو تأکید می دونن نه تکرار، و اگر بنا بود خود صیغه بر یکیشون دلالت می کرد، باید وقتی مقیدش میکنی او را عرف تأکید بداند، ولی وقتی مقید میشود به مره و تکرار، عرف هیچ کدام را تأکید نمیداند. و علا ترا که استعمال صیغه امر در مره و تکرار مساویس سیانه، و رعایت علاقه و ادعا در هیچ کدام نمی شود، نه هنگامی که می خواد در مره استعمال کنه رعایت علاقه می کنه آدم، نه هنگامی که می خواد در تکرار استعمال کنه، نه اون وقت که میگه سلم علیه مرتن، نه اون وقت که میگه سلم علیه مرا، در هیچ یک از این دو رعایت علاقه و باب مجازیت آدم نمیبیند. اینم نشانه این است که نسبت به هیچ یک دلالت ندارد. پس دلیل اول بر این که صیغه امر نه بر مره دلالت دارد و نه بر تکرار، تبادر در ذهن تبادر است، منسبقه به اذهان مردم طلب طبیعت است و هیچ مره و تکرار در ذهن نمیاد. و دو تا شاهد براش عرض کردیم، یکی این که وقتی مقیدش میکنن تأکید دیده نمیشود، یکی این که وقتی مقیدش میکنن در هیچ کدام باب رعایت علاقه مطرح نیست. اگه بنا بود بر یکی دلالت میکرد، باید اون یکی وقتی ذکر میشه تأکید باشه، یا وقتی در غیرش استعمال میشه باید مجاز باشه، رعایت علاقه بشه. دلیل دوم برای این حرف اینه که این دلالت صیغه بر احدهما اما بالماده است و اما بالهیئه، صیغه هم که میخواد بر یکی دلالت کند یا با ماده میخواد دلالت کنه یا با هیئت میخواد دلالت کنه. اما ماده فهیه موضوعتون لطبیعت لا به شرط قطعا، ماده مشتقات موضوع است برای طبیعت لا به شرط و طبیعت برهنه از همه قیود کما ولحق و در باب مشتقم گذشته است و یقینا اینجوریه. ماده مشتقات وضع شده برای طبیعت لا به شرط تا بتونه با همه هیئت‌ها وفق بدهد که در مشتقم گذروندیم. ماده وضع شده برای معنای لا به شرط و معرای از همه قیود، ندرش مرس و ندرش تکرار، و الا اگر درش مره یا تکرار باشد اختصاصی به صیغه امر ندارد که در تمام مشتقات باید این مره یا تکرار راه پیدا کند، و حال اینکه قطعا در بقیه مره و تکرار نیست، فقط گیری که دارن در امر است، در صیغه امره، ولو در مضارعش ماضی جهت استفهام هیچ گیری ندارد. به هر حال یا دلالت با ماده است یا با هیئت، اما ماده موضوع است برای طبیعت لا به شرط معرای از همه قیود قطعا کما حقق در مشتق، و اگر بنا بود برای مقید وضع شده بود باید اختصاصی به ام پیدا نکنه، در همه سیاق مشتقه بیاد، و حال اون که بل اتفاق در بقیه مره و تکرار نیست، فقط جیری که از راجع به سیغه امره، چون ماده همه جا هستش. و یا بلهیعه، میخواید بگید دلالت میکنه بلهیعه، هیئت امر هم وضع شده یا برای انشاء طلب و یا برای انشاء بحث علل مبنیین، یا انشاء طلب است و یا انشاء بعث، و طلب و بعث احتیاج به مقدمات دارد، مبادی میخواد که از مبادی اونها اراده است و شوق و حب، از مبادی اراده و شوق و حب است، و اراده و شوق به شیء واحد تکرر بر نمیدارد. نمی شود شیء واحد و طبیعت لا به شرط مورد اراده و حب من باشد دوبار، دوبار آدم یه چیزی رو دوست بدارد، دوبار اراده به چیزی تعلق بگیرد. اراده و شوق قابل تکرر نسبت به شیء واحد نیست. شیء واحد، توجه کنید، شیء واحد یا حبی به او تعلق میگیرد یا حبی به او تعلق نمیگیرد. اگر شما دوباره به اون طبیعت حبی پیدا کردید، باید این طبیعت یه قیدی بهش بخورد، باید بشه غیر او، باید یه قیدی به این طبیعت بزنید تا دوباره بهش حب بخوره، ولا لایعقل که یک طبیعت واحده با فرض وحدتش من او رو دوبار دوستش داشته باشم. حب من، اراده من، علم من، تصور من به طبیعت واحده قابل تکرر نیست، مگر اینکه یه قیدی بهش بزنی، یه تفاوتی درش به وجود بیاد. پس هیئت وضع شده برای انشاء طلب یا انشاء بحث. انشاء طلب و انشاء بحث مسبوق به مقدمات است، من الاراده و شوق و العلم، و اینا قابل نیستن برای تکرر. لا یعقل که متعلق به امر واحد بشود علی سبیل تکرر، تکرر بردار نیست. و فرضم این است که ماده لیست الا طبیعتن لا به شرط، ماده هم غیر از طبیعت لا به شرط نیست. بله می شود متعلق اراده را مکرر قرار داد، معقول است که اراده واحده تعلق بگیرد به مراد علی سبیل مکرر. اراده می کنم اکرام زید را مرات، اکرام زید علی سبیل تکرر را ملاحظه می کنم، بعد به او چی پیدا می کنم؟ علاقه، بعد به او شوق. در متعلق اراده تکرر و وحدت مانعی ندارد. من یه وقت دوست می دارم یه بار به یه کسی سلام کنم، یه وقت دوست میدارم که 10 بار سلام کنم، اما دوستی چند تا باز یک دوستیه، لکن تعلق گرفته به چی؟ به مکرر. متعلق اراده و متعلق حب و متعلق علم از صفات نفسانیه. اینا ممکن است واحد باشد، ممکن است متعدد، اما خود علاقه و خود علم نمیتواند به شیء واحد علی سبیل تکرر تعلق بگیرد. شیء واحد یک شوقش تعلق گرفته است، یک علمش تعلق گرفته. اراده خودش تکرر بردار نی، شوق تکرر بردار نی، مگر متعلق متکرر بشود، متغایر بشود، یا نه متعلق قید پیدا کند. پس چون انشاء طلب مقدمش علم است و بعث است و شوق است و اراده است صفات نفس، اینا قابل تکرر نیستن، نمیشه متکررن به یک طبیعت تعلق بگیره. وقتی اونا قابل تکرر نبودن، طلب هم تکرر ندارد، بلکه همون انشاء طلب است روی چی؟ روی نفس و طبیعت. هازا مضافم به این که اصلا با مراجعه به ارتکاز آدم مییابد که انشاء طلب تکرر ندارد در مواقع مکرر هم. در مواقع مکرر هم انشاء طلب تکرر ندارد. چی تکرر دارد؟ مطلوب تکرر دارد. آدم با مراجعه به وجدانش مییابد اونجاییم که تکرر هست، تکرر قید مطلوبه، نه اینکه تکرر قید انشاء طلب باشد. از او میخواهد که چندین بار سلام کند، نه اینکه چند انشاء طلب است. یک انشاء طلب است متعلق شده به چی؟ به چندین بار سلام کردن. آدم به وجدانش که مراجعه کنه، اگه یه مقدار وجدان و عرفیش رو رها نکرده باشه و ذوق و عرفیش رها نکرده باشه، مییابد که در مواقع مکرر هم انشاء طلب تکرر ندارد، مطلوب تکرر دارد، متعلق انشاء تکرر دارد. پس اگه میخواید بگید به ماده است، ماده موضوع آن لطبیعت لابشرط، قطعا عرض کردیم. میخواید بگید این مدلول، این تمرب و تکرار مدلول هیئت است، هیئت برای انشاء طلب، انشاء طلب مبادی میخواد، مبادیش تکرر بردار نیست. مراجعه به وجدان آدم مییابد که انشاء طلب تکرری ندارد. و اگر بگید نه مال مجموع است، برای مجموع ماده و هیئت است، مدلول مجموع ماده و هیئت، سر همی هیئت و ماده را واضع آمده وضع کرده برای مره یا برای تکرار، میگی ماده تنها دلالت ندارد، هیئت تنها هم ازت قبول کردیم که دلالت هم عقلا هم وجدانن، اونم قبول کردیم، اما خب راه که بسته نیست که. من میگم مجموع هیئت و ماده صیغه امر وضع شده برای مره یا تکرار، و احتمال و وضع المجموع، چه احتمال بده دیگه، باب احتمال که باز است که، و احتمال و وضع المجموع للمره و سرهمی برای مره یا تکرار وضع شدن، این احتمال وضع مجموع هم مدفوعون و غیر و تمامن، به اینکه لغو است، لغو است و از وضع حکیم لغو سر نمیزند. حکیم که میگیم نه یعنی ذات باری ها، ما که مرحوم ناینی نیستیم که بگیم وضع ذات باری است که، نه همین توده مردم، آدمای عاقل دیگه، آدمی که چورتی نباشه، هروئینی نباشه، آدمای عاقل به هر حال کال لغو ازشون سر نمیزند. آدم عاقل لا یستر منه کال لغو، و این کار لغوه. چرا؟ برای اینکه این مسئله تقیید به مره و تکرار با قیود دیگر استفاده میشود، مره و تکرار را به وسیله ی قیود دیگر میتونه تأمین کند، چه دایی داره دوباره حالا بیاد بشینه وضع کنه چیا؟ مجموع را. احتمال وضع مجموع غیر تمام است، لأنه لغو، چون میتواند این آقای واضع، میبیند این آقای واضع که این هدفش با الفاظ دیگر تأمین میشود، یا این هدف رو میتوانست در ماده چیکار کند؟ در ماده صیغه امر تأمین کند. خب وقتی میبینه میشده، میشود با قیود دیگر تأمین کرد، میشده با قید در ماده تأمینش کنه، حالا اون کارو نکرده، حالا آمده روز از نو روزی از نو، این لغو است مضافا به اینکه قطعی البطلان است. هیچ صغیری از اساغر ادبا و صغیری از اساغر طلاب این حرف رو نمیتونه بزنه که بگه نه صیغه امر یدل على المر و تکرار، اما لا به هیئته و لا به کی، لا به مادته بل به مجموعه. ما گفت خربیزه میخوری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. خب بهش نمیده هر دوانه را که، حالا او بگه هر دوانه، اینی که بگیم به صیغته دلالت نمی کند، به مادته هم دلالت نمی کند. نه من همینجوری شستم سرگرم هستم دلم خوشی، میگم نه لعله او به مجموعشون باشه، این قطعی البطلان است، هیچ کس قائل نشده. لم یقل بالوضع للمجموع احد من اساغر الادبا فضلا من اساغر الاصولیین، هیچ کس این حرف را نزده است. پس هم لغو لازم میاد برای اینکه کار بی خوده، این کار را قیود دیگر تأمین میکنه، با ماده وضع ماده میتونسته تأمین کنه، هم قطعی البطلانه چون لم یتکلم بهی احد ولم یذهب الیه احد من اساغر طلاب. اینم دلیل دوممون. ثم ان لصاحب الفصول کلامون، صاحب فصول اینجا یه کلامی داره، لصاحب الفصول هنا کلامون، و اون اینه که صاحب فصول فرموده نزاع در مر و تکرار مربوط است به صیغه امر لا به مادت الامر. گفته اصلا بحث در صیغه امره، در ماده امر اختلافی نیست که دلالت ندارد. گفته بحث در این که مر صیغه امر مر و تکرار رو میفهمونه یا نه، بحث در دلالت هیئت است، اختلاف در دلالت هیئته، و الا نسبت به ماده بل اتفاق میگن دلالت نداره، اصلا نظام مربوط به هیئت امر است، و الا ماده بل اتفاق دلالت نداره. فرموده اصلا اون که دعوا دارن سر هیئت دعوا دارن. چه راهی؟ او بحثی است که میرسیم، او مربوط به مقام امتثال نه مربوط به مقام دلالت، اون که میرسیم که اون مربوط مقام امتثال نه مربوط دلالت. اون چون طبیعت یوجد به وجود فرد ما، عقل میگه یکیش بیاری کافی. بله طبیعت لا به شرط، اون حالا میاد نه لا مطلوب، همون طبیعت لا مطلوب همه کارها رو میکنه. طبیعت لا مطلوب لا مبغوزه یعنی اونیست که حتی به وجود ذهنی هم موجود نشده باشد. این را در بس تعلق عوامر به طبایع باید تمامش کنیم، اون بحثش اونجا مفصل. نه اونجا در بحث متعلق عوامر که طبیعت چجور متعلق است، اصلا ما اساس حرفمون در اصول بر اینه که عوامر به طبایع تعلق میگیره لا به افراد، اونا میگن طبیعت من ایسایه لیست الهیه، حالا این بحثش اونجا میرسه، اینجا جای بحثش نیست. اینجا به هر حال ماده متعلق طبیعت لا به شرط است، لا به شرط از مر، لا به شرط از تکرار. توجه کنید مال اینجا نی، مال بحث فرد است، اون در جواب، نه مال اینجا، اینجا مربوط نیست عزیز من. حالا میرسیم، اجازه فرمایید. صاحب فصول فرموده است که در هیئت نزاع است نه در ماده، اصلا در ماده نزاع نیست. چرا؟ برای اینکه سکاکی ادعای اجماع کرده علا ان المصدر الخالی من الالف واللام و تنوین لا يدل الا على الطبيعه لا مع الوحده لا مع التكرار. سکاکی ادعای اجماع کرده که مصدر خالی از تنوین خالی از الف و لام، این دلالت نمی کند جز بر طبیعت لا به شرط، نه وحدت در اونجا هست و نه تعدد، نه مره هست و نه تکرار. چون سکاکی چنین ادعایی را نموده، پس ماده محل نزاع نیست. این استدلال، تتمیم استدلال ایشون به این است، تتمیم به اینه اذا کان المصدر دالن علی طبیعه بالاجماع، بما این که مصدر هم ماده مشتقات است، مصدر هم ماده مشتقات است، بدان که مصدر میخونن حالا یا نمیخونن یا اونم گفتن نخونید دیگه، بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. اون بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. وقتی مصدر لا یدل الا علی طبیعه و این مصدر هم ماده مشتقاته، بنابراین نتیجه میگیریم ماده مشتقات اتفاقیه که بر اصل چی دلالت میکنه؟ طبیعه. دیگه اینجوریه، سکاکی ادعای اجماع کرده مصدر بی الف و لام، مصدر بی تنوین لا یدل الا علی طبیعت، و فرضم این است مصدر ماده مشتقاته، پس ماده مشتقات اجماعیه، بنابراین اجماع به اینجا هم سرایت میکنه دیگه، ماده مشتقات اجماعیست که فقط در طبیعت دلالت میکنه، پس در ماده اجازه، پس در ماده اختلافی نیست. این حرف صاحب فصول، ثم ان هنال الفصول کلام، و اون این که بحث در مره و تکرار نزاع در هیئت است نه نزاع در ماده، برای اینکه سکاکی ادعا اجماع کرده که مصدر بی الف و لام و تنوین بر اصل و طبیعت دلالت میکنه نه بر مره و نه بر تکرار، و بما و دلیل ایشون اینجوری تمام میشد، و بما ان المصدر ماده للمشتقات، نتیجه میگیریم که اجماعیست ماده مشتقات فقط بر اصل طبیعت دلالت میکنه. پس اگه نزاع کردن معلومه نزاع در کیه؟ هیئته، چون ماده اجماعیشونه. صاحب کفایه به او اشکال کرده است، اشکال واردی هم هست، صاحب کفایه اشکال کرده بر صاحب فصول به ایراد حق، و اون اینه که بله سکاکی ادعا بکند که مصدر دلالت نمی کند، اما چه ربطی داره به ماده مشتقات؟ اجماع سکاکی علا ان المصدر لا یدل الا علی طبیعه، این ارتباطی پیدا نمی کند به ماده مشتقات، چون مصدر ماده مشتقات نیست، مصدر ماده مشتقات نیست. چرا مصدر ماده مشتقات نیست؟ برای اینکه میبینیم مصدر دارای معناییست آبی از حمل، مصدر معنایی داره نمیشه حمل کرد، زیدون عدلون غلطه مگه از باب مبالغه، اما ضرب زیدون یا زیدون ضاربون این یکونو چی؟ صحیح. مصدر یه معنایی دارد آبی از هم، زیدون علمون زیدون اکرامون، این درست نیست، معنای مصدر جوریه که نمیشه حمل کرد، و حالون که مشتقات معانیشون قابل حمل هستن، معانی مشتقات قابل حمله، پس معلوم میشد مصدر ماده مشتقات نیست. اگر مصدر ماده مشتقات بود، اگه این حرف درسته که گفت ضربه در اصل از زر بود، الف و لامش را برداشتیم، ابتدا به ساکن، اینجوری ظاهرن شرح میکنه، ابتدا به ساکن محال بود، به جای سکون او فتحه دادیم، از زر شد چی؟ ضرب. اگه این حرف درست بود که از ضرب اووردی اینجا، خب اینجا هم باید قابل حمل، قابل حمل نباشد، و حال این که ما میبینیم قابل حمل هست، ضرب زیدون، نسبت میدیم به زید، حملش میکنیم بر زید، این پس معلوم میشه مصدر ماده مشتقات نیست، بنابراین ایراد صاحب کفایه وارده، و مصدر با بقیه مشتقات همه یه ماده لابشرط دارن، برای مصدر و برای همه مشتقات یک ماده لابشرطی هست، ماده لابشرطی برای مصدر و مشتقات هست، که اون ماده هم هیچ صورتی ندارد، در بحث مشتقات گذشتیم دیگه، اون ماده صورتی ندارد، هیئتش هم صورتی ندارد، یک خمیر مایه است، یک ماده است که یه روز به صورت زرد در میاد، یه روز به صورت ضربه در میاد، یه روز هم به صورت از ضارب در میاد. ها؟ پس ماده نمیشه که، اگه به شرط لا شد پس ماده نی، همین خب به شرط لا، به شرط لا من نخواستم به شرط لا، این آبی از هم دیگه، شرط لا این آبی از هم، عبارت سادش آبی از همه، پس نمیتونیم بگیم مصدر مبدع مشتقات است، و الا باید مشتقات هم قابل حمل، پس اجماع مال مشتق ربط، اجماع مال مصدر ربطی به مشتقات، ربطی به مشتقات ندارد. بعد اصحاب کفایه دیگه اشکال کرده، پس این دیگه مطالعه میفرماید، فما معنا ما یقال من ان المصدر اصلون، بدان که مصدر اصل کلام است و از اون نه وجه باز میگردد، وقت یه جور جواب داده، میگه نه معناش این نیست که ضربه در از ضرب بوده، خود این کسی اومده بود درس میخونه، بعد هم فقط ضربه رو بلد شده در از ضرب بوده، بعد اکرمه رو بهش گفتن بساز، گفت اکرمه در اصل از ضرب بود، هر کاریش کرد که از ضرب رو به صورت اکرمه درش بیاره دید نمیشه، علف الله میشه میندازه بازم از ضرب اکرمه نمیشه. بعد میگه فما معنا ما یقال من ان المصدر اصل الكلام، ما جواب داده صاحب کفایه دیگه مطالعه میفرماید. این هم کلامی که برای صاحب فصول بود. امورون بذاری رد بشیم عزیزه، اگر تسلیم شدیم حرف زکاتی که درسته، دومیش درست نیست. مشتقاته درست میشه. هیئت طلب الماده است دیگه، هیئت که خودش چیزی ندارد، انشاء طلب روی طبیعت است. چی تابع ماده است؟ نه خیر، نه تابع ماده است، نمیفهم تابع ماده، انشاء طلب طبیعت است. هیئت بر انشاء و طلب دلالت میکنه، ماده هم بر اصل و طبیعت. مره و تکرارش کجاست؟ ماده بر اصل و طبیعت بل اجماع. شما اجماع رو میکشید تا اینجا میارید دیگه. ماده بر اصل و طبیعت بل اجماع، هیئت هم که فقط انشاء و طلب رو میفهمونه. توجه میفرمایید؟ پس این حرف صاحب اصول درستی، نزاع هم میتونه در ماده باشد، هم میتونه در کی؟ هم نزاع میتونه در ماده باشه هم در بله. نعم نعم، ظاهر از تحریر محل نزاع این است که نزاع در هیئت است. ظاهر از تحریر محل نزاع اینه که نزاع در هیئته، برای اینکه محل نزاع اینجوری طرح کردن. صيغه الامر تدل على المرء بتكرار املا، ظاهر از تحریر محل نزاع اینه، کار به اجماع من ندارم. ظاهر از تحریر محل نزاع اختلفوا فی ان صيغه الامر داله على المرء بتكرار املا. صيغه هیئت است یا ماده؟ صيغه ظاهرش هیئت است دیگه. اختلفوا فی ان صيغه الامر، بلکه بعضیا مثل صاحب فصول از اول هیئت گفتن، گفتن اختلفوا فی ان هیئت الامر تدل، بله ظاهر عنوان محل نزاع، ظاهر و عنوان و تیتر بندی اینه که اینا کدوم خط رو میرن؟ خط هیئت رو میرن. راجع به ماده معتقدن که محل نزاع نیست. اگه بحث و دعوایی هست سر هیئت است، این حرفیست تمام. امورون، بعد از آنی که از این بحث وارد شدیم از این جهاتش، امورون. امر اول، آیا مراد از مرب و تکرار فرد و یا افراد است، یا مراد از مرب و تکرار دفعه و دفعات؟ اجازه یه مطلب دیگر عرض کنم که دارن دیگران هم، نمیخوادم حالا بنویسید. و اون اینه که ما هم که میگیم امر بر ما مرب و تکرار دلالت نمی کند، قبول داریم که در مقام امتثال یک مرتبه که بیارد یکونو مجزیا. اینو کفایه و همه جا دارن دیگه، معالم هم دارن. ما هم که میگیم امر بر مرب و تکرار دلالت نمی کند، ولی قبول داریم که در مقام امتثال اگر یک بار بیارد مجزیه، اما نه این از باب دلالت امر است، بلکه از باب حکم عقل است، به اینکه طبیعت یوجد و به وجود فرد ما، طبیعت که موجود شد تکلیف هم ساقط شد. پس اشتباه یه وقت نکنی، لا یخفا علیک، این که اگر یک مرتبه مأمور و به رو بیاورد امر ساقط است، ولی این نه از باب دلالت لفظ است، لفظ همون طبیعت رو میفهموند، بلکه از باب و حکم عقل است، به ان طبیعی یوجد و به وجود فرد ما، وقتی یه فرد رو آوردم طبیعی رو آوردم. اینه که حرفیست که ایشون هم اشاره کردن خواستم از این ربطی به دلال لفظ نداره، لفظ همون طبیعت رو میفهموند، منطقه عقل میگه یه بارم که طبیعت رو بیاری امتثال شده و تکلیف ساقط. امر اول این است که آیا مراد از مرب و تکرار فرد و افراد است یا دفعه و دفعات، کدومی که از اینها مراد است؟ و فرقشون هم واضح است. دفعه با یک حرکت است، یک حرکت موجب دفعه میشد. اگر چندین حرکات باشد، حرکت باشد موجب دفعات. دفعه به حرکت واحده محقق میشود، دفعات به حرکات متعدده محقق میشود. اما در باب فرد و افراد ممکن است همه افراد با چی محقق بشه؟ چند فرد با چی محقق بشه؟ با یک دفعه. افراد ممکن است با حرکت واحده بیاد، به من گفته یه ظرف آب بیار، ظرف آب بیار، من 10 تا ظرف آب رو توی سینی بگذارم و برای او چیکار کنم؟ ببرم. افراد ممکن است به حرکت واحده محقق بشود. پس در دفعه و دفعات معیار حرکت واحده و حرکت متعدد است. اگر یک حرکت بود دفعه است، اگر چندین حرکت بود دفعات است. ولی در فرد و افراد معیار حرکت نیست، با یک حرکت ممکنه چندین فرد موجود بشود. و علاهازا نسبت بین افراد و بین نسبت بین فرد و دفعه، فرد و دفعه عموم و خصوص مطلق است. هر فردی ممکن است دفعه باشد، یه فرد رو بیارد دفعتن واحده، اما هر دفعه ای اینجور نیست که فرد باشد، دفعه ممکنه چه باشد؟ افراد باشد، چندین فرد رو در کنار هم جمع کنه یه دفعه بیارد. در باب افراد ممکنه افراد دفعات باشد، هر باری میاد یه ظرف میارد، افراد علا سبیل دفعات، ممکن است افراد علا سبیل دفعتن واحده باشد. پس دفعه و دفعات معیارش وحدت حرکت و تعدد حرکت است، اما فرد و افراد معیارش تعدد حرکت و وحدت حرکت نیست. ممکنه با یک حرکت من چندین فرد را بیاورم. و این شیطا قلت در دفعات افراد طولی هم دیگرند. در دفعات افراد علا سبیل چی هند؟ طولیتون، زمانهاشون با هم فرد، یکی جلو میاد یکی بعد، یکی رتبه سوم. دفعات افرادش طولیان، علی سبیل طولیه است، اما در افراد ممکنه افرادش طولی باشن، ممکنه افراد چه باشن؟ عرضی. امروز یه فردو میاره، فردا یه فرد، پس فردا یه فرد، این افرادن علی سبیل طولیه، همه رو یک جا میارد، افرادن علی سبیل عرضیه. پس دفعات افرادها طولیه قطعا نمیشه دفعات باشد و افراد در عرض هم، بلکه دفعات افرادش طولی است. ولی در افراد که مقابل دفعات است، ممکنه افراد طولی باشند و ممکن است افراد عرضی باشند. حالا بعد از آنی که فرق رو فهمیدی، تهذیب الاصول میگه واضحون، اما همون واضحونش یه مقدار آدم باید فکر کنه تا بفهمد. حالا بعد از آنی که فرق را فهمیدید، بس این است. مراد از مره و تکرار کدوم است؟ آیا مره و تکرار یعنی فرد و افراد، یا مره و تکرار یعنی دفعه و دفعات؟ کدام یکی از اینها مراد است؟ صاحب کفایه می فرماد ظاهر این است که به هر دو معنا وقع محلا للنزاع، ظاهر این است که به هر دو معنا وقع محلا للنزاع، هم به معنای مرب و به معنای فرد و افراد، هم به معنای دفعه و دفعات. و صاحب فصول نقل کرده که صاحب فصول فرموده مراد از مرب و تکرار در اینجا دفعه و دفعات است، لا فرد و افراد. گفته مراد قطعا دفعه و دفعات، اصلا فرد و افراد محل نزاع نیستن، دفعه و دفعات محل نزاع، مراد از مرب و تکرار اونه. استدلال کرده صاحب فصول برای حرف خودش به این که به ما حاصله، ما دو تا بحث در اصول داریم، یک بحث بحث مرب و تکرار که همینجا داریم میخونیم، یک بحث بحث تعلق تکالیف که آیا تکالیف به تبایع متعلقن یا تکالیف به افراد، احکام شرعیه به فرد تعلق میگیرد یا به طبیعت. دو تا بحث داریم. اگر مراد از مره و تکرار را دفعه و دفعات بگیریم، دو تا بحث از هم جدا هستند و هر یک از دو قول در هر مسئله نسبت به مسئله دیگر راه دارد. هر یک از دو قول در هر مسئله نسبت به دو قول در مسئله دیگر راه دارد، هیچ ارتباطی با هم پیدا نمی کند. اما اگر مره و تکرار را به معنا فرد و افراد بگیریم، این بحث بر بعض اقوال در بحث دیگر راه ندارد. وقتی راه ندارد، باید فرع اون مسئله قرار بگیرد، ذیل اون مسئله قرار بگیرد، نه یه مسئله مستقل. من کلیشو تکرار میکنم تا بعد عرض کنم. صاحب فصول استدلال کرده، کفایی رو مطالبه فرمایید، صاحب فصول استدلال کرده بر اینکه مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات. فرموده برای اینکه ما دو تا بحث در اصول داریم، یه بحث مره و تکرار و هاذا البحث، یه بحث اینکه احکام به چی تعلق میگیرد، احکام به طبایع تعلق میگیرد یا به افراد. اگر شما مره و تکرار را به معنا دفعه و دفعات بگیرید، این بحث بر تمام اقوال در اون بحث راه پیدا می کند، این بحث یجری بر هر یک از قول در اون بحث، کما اینکه اون بحث یجری بر هر یک از دو قول در این بحث و با هم هیچ ارتباطی ندارن. این بحث هر یک از اقوال در این بحث بر هر یک از اقوال در اون بحث میاد، هر یک از اقوال در اون بحث هم بر هر یک از اقوال در این بحث میاد، و این میشه دو تا بحث. و اما اگر مره و تکرار را به معنا فرد و افراد بگیرید، این بحث بر بعض اقوال اون بحث راه ندارد، بر بعض اقوالش راه دارد و بر بعضش راه نداره. وقتی بر بعض اقوال راه نداشت، بر بعض اقوالش راه داشت، باید دنباله اون مسئله قرارش بدیم، متفرعات اون مسئله قرارش بدیم، نه مسئله مستقل. این اصل کلام و ضابطش بیان و ذالک. اگر شما مره و تکرار و معنا دفعه و دفعات بگیرید، چه اینجا غالب مره بشید چه غالب تکرار، اون بحث براتون جا دارد. اوامر تعلق گرفته به طبیعت یا تعلق گرفته به فرد؟ شما غالب بشید به طبیعت تعلق گرفته، درست؟ اون بحث میگی طبیعت، اینجا باز جای بحث دارید. حالا که طبیعت است، دفعت یه دفعه طبیعت خاصه یا چندین دفعه، اونجا بگید به فرد تعلق گرفته، اینجا باز میتونید بحث کنید. حالا که فرد خاصه، یه دفعه خاصه فرد رو بیارم یا چندین دفعه. پس اگر به معنا دفعه و دفعات باشد، بر هر دو قول در اون مسئله این بحث راه داره، دو بحث مستقل. اما بیایید مره و تکرار رو معنا فرد و افراد بگیرید، اونجا هم قائل بشید احکام تعلق گرفته به کی؟ طبایع. ما حالا درست کنید بینه، در اون مسئله قائلی بیاد بگه احکام تعلق گرفته به طبایع، دیگه میتونه بحث کند آیا فرد است یا افراد؟ اصلا دیگه راه ندارد. وقتی قائل شد که احکام تعلق گرفته به طبایع، اصلا دیگه زمینه این بحث از بین، زمینه این بحث از بین رفته. سابقا اینجور بود دیگه، آدم یه مقدار تابستون که میگذشت دیر میومد، حجرش چیکار کرده بودن؟ گرفته بودن. وقتی اومد دیگه چیه کسی به ساتش انداختی، هر چی میاد دیگه جا نبود، دیگه اونجاشا گرفته است. اگر کسی قائل بشه که حکم به طبیعت تعلق گرفته، معنا نداره بحث کنه مراد فرد است یا افراد. اصلا به طبیعت تعلق گرفته، فرد و افراد با او چه دارن؟ مباینت و ضدیت دارن. بله، اگر بگد به فرد تعلق گرفته، اون وقت میتونه اینجا بحث کند یک فرد یا چندین فرد. پس اگر مره و تکرار را فرد یا افراد بگیرید، بحث شما بر بعض اقوال اون مسئله راه ندارد و اون علی تعلق الاحکام بلکی به طبایع، بلکه بحث راه دارد علی تعلق الاحکام بل فرد. چون اگه تعلق به طبیعت گرفته، معنا ندارد بگیم یه فرد خاص است یا چند فرد، اصلا طبیعت است ضد فرد یا افراده. اون وقت وقتی بر بعض مبانی او راه دارد، نباید مسئله مستقلش قرار بدن، باید ذیل اون مسئله قرارش بدن. بحث کنن اوامر به طبایع یا به افراد، بعد بگن و علی القول بالفرد هل المراد فرد واحد او افراد، ذیل اون مسئله بیاد بگن و علی القول بالفرد آیا فرد واحد است یا افراد. و حال اینکه ما میبینیم اصولین چند جا مسئله رو مطرح کردن؟ دو جا، دو تا بحثه. دو بحث مستقل اگه بخوای باشد و هر یک از قول در این مسئله راه داشته باشد بر هر یک از دو قول در اون مسئله، که معیاره، که معیاره چیه؟ معیار دو مسئله بودن است. اگر بخواید راهش اینه، شما مره و تکرار رو معنا چی بگیرید؟ دفعه و دفعات. قائل به تعلق به طبیعت بشید، اینجا میتونید دفعه بگید، میتونید چی بگید؟ دفعات. قائل به تعلق به فرد بشید، میتونید دفعه بگید، میتونید دفعات. اما اگر فرد یا افراد گرفتید، بنابر قول به طبیعت این مسئله راه نداره، اصلا مزاد با همه، زمینه ندارد که بحث کنید. بعد اجازه من از تمام بشه، بلکه اگر تعلق به افراد گفتید گرفته است، متعلق شده به فرد، اون وقت است که این مسئله راه پیدا میکنه. اونم جاشی مسئله مستقل باشد که باید ذیل اون مسئله و علی القول به تعلقی به الفرد. بفرمایید. حالا میفهمی یا نمیفهمی؟ ولی حکم طبیعت تعلق گرفته، چیکارش کنم؟ من قائل میشم حکم تعلق گرفته به طبیعت، بعد بحث کنم آیا فرد است یا افراد. طبیعت پس اون دو تا قولا مثل همه. بنابراین اجازه من ببینید، اجازه بفرمایید من ایشون جواب بدم. اگر میگی طبیعت یعنی فرد، گیر عشق میبریمت اونجا، میبریمت اونجا دیگه. حالا فعلا میریم سراغ اون پرونده. تو میگی طبیعت اونجا یعنی فرد، پس قول دیگه چیه؟ پس اون دو تا قول در مسئله غلطه. قائل به طبیعت و قائل به فرد، نزاعشون نزاع کیه به قول شما؟ لفظیه دیگه. این که نی به این سادگی که نی که اگر قول به طبیعت یعنی قول به فرد، فن نزاع هناک لفظیون و هم دائر مدار میشد. این بگیم بزرگان نزاع لفظی داشتن یا اینجوری که ما میگیم بگیم و حرف صاحب فصول. این حرفیست که صاحب فصول دارد، انشالله آقایون فهمیدن. صاحب کفایه میخواد از این حرف جواب بدن. ما انشالله روز شنبه اگر جواب صاحب کفایه رو اول بفهمیم، بعد ببینیم که آیا حرف درسته یا حرف درست نیست.